علم با هم صحبت بکنیم، علم آموزی، علم اندوزی، و اینکه اساساً این نوع نگاه کهن در ذهن همه ما که علم بهتر است یا ثروت. اگر رضا بدی من خیلی کوتاه، هرچند شما هم شنیدید بخشی از پیام‌های مردم رو و بسته گزارشی هم که پخش شد رو هم شنیدید، اینکه مردم نگاه‌های اینچنینی داشتن، هم نگاهشون نسبت به علم آموزی نگاه ارزشمندی بود، هم نگاهشون نسبت به ثروت اندوزی نگاه ارزشمندی بود، و حتی اون نوع نگاه‌های اینچنینی که ثروتی که منتهی بشه به تولید علم یا علمی که در مسیر ثروت آفرینی قدم برداره. البته اینه که عرض میکنم خدمت شما یه مقداری حالا با زاویه نگاه خوب بود، یه کسی مثلا برامون پیام داده بود که مهم این نیستش که عرض خدمت شما که علم تولید ثروت میکنه، اما این رو میدونم که این روزگار برای علم آموزی حتما ثروت پیش نیازه. به هر حال این هم نوع نگاه مردم هست. از زبان شما و مبتنی بر نگاه اهل بیت علیهم السلام و اساساً اگر موافقید یک تعریفی داشته باشیم بیشتر آمدی بر موضوع علم، چون مثلا من دیدم توی گزارش که پخش شد یکی از هموطنانمون موضوع علم رو با دائره مفهومی شناخت و معرفت هم معنا کرد، یه درآمدی بر موضوع علم داشته باشیم.
از خدمتتون ببینید، وقتی ما تقابل دو چیز رو داریم با هم دیگه مقایسه می‌کنیم و می‌خوایم تفاوت اینها رو از لحاظ مرتبت و فضیلت بسنجیم، حتما باید نسبت به اون دو دانش کافی و تعریف واضح وجود داشته باشه. ما وقتی میگیم علم بهتر از یا ثروت، از چه علمی سخن میگیم یا از چه ثروتی؟ و صرف این که بخوایم این دوتا رو در مقابل هم دیگه قرار بدیم شاید ما رو به جواب صحیح نرسونه، لذا این جواب‌ها
آره این
هر کدومشون از یه منظری
تفاوت‌ها و تنافرها.
یعنی هیچ کدوم از اینا نمیشه گفت غلطه، از منظری که اون نگاه میکنه به قضیه همینه جواب.
آره یه همیهن بزرگوارم توی بخش گزارشی گفته بود که هر دو بستگی به این داره که در جای خودش بهش نگاه بکنیم و هر دو در جای خودش ارزشمنده.
بله. البته این سوال مطرح شده، از اهلول بیت سوال شده، مثلا یه حکایت مشهوری هست که عده‌ای از حضرت امیر علیه السلام سوال میکنن، هر کدوم میپرسن حضرت امیر یه جوابی میدن برای فضیلت علم نسبت به ثروت و همه اون جواب هم صحیحه. اما واقعا این سوال به نظر من در اون ابتدای امر که اومد و به اصطلاح مطرح شد یک اشکال ذاتی داشت، و اون است که چرا باید این دو رو مقابل هم دیگه قرار بدیم؟ آیا علم به نحوی است که با ثروت یک تضادی داره، یا ثروت به نحوی است که با علم تضاد داره و قابل جمع نیستن و لذا ما باید تشخیص بدیم که کدوم بهتره و بریم دنبال اون، یا میشه هر دو رو با هم دیگه داشت، یا میشه هیچ کدوم رو نداشت نفع کرد هر دو اینها رو، یا یک ترکیبی و به اصطلاح مخلوطی از این دو رو داشت؟ این اون سوال اولی به نظر من یه اشکال اینجوری داره. ما اگر از علمی سخن میگیم که به معنی فناوری و صنعت و این علوم متداول روزه که بر اساس همین هاست که توسعه داره شکل میگیره و تمدن داره جلو میره،
به تعبیر رهبری نشوند انقلاب اسلامی، نهضت نرم افزاری یا تولید علم در واقع،
این علم اگر باشه، این علم همونطور که فرمودن بدون ثروت پیش نخواهد رفت. البته این علم ثروت افزایی هم داره، چون تولید میکنه ثروت رو. این در واقع یک گویا یک پرنده ای است که با این دو بال داره میره جلو، با علم و فناوری و با از طرف دیگه ثروت داره میره جلو. علم و فناوری میاد تولید ثروت میکنه، اون ثروت زمینه رو برای تحقیقات بیشتر، برای کار بیشتر علمی فراهم میکنه، منابع بیشتر رو در اختیار میگذاره و بعد در سایه اونها با ثروت افزایی اتفاق میفته.
خب پس با این نوع نگاه،
این نگاه میشه این دوتا بال مکمل هم دیگه.
و حتی تکمیلی ترش این که اساساً در علم سرمایه هست، یعنی علم ذاتش سرمایه است، ذاتش ثروته.
بله،
دارایی محسوب میشه،
دارایی معنوی به اصطلاح محسوب میشه،
یک داشته ای محسوب میشه دیگه، داشته ای که ارزش افزوده هم برای خودش خواهد داشت. خب
اما اگر ما اومدیم علم رو به همون تعبیری که چون شما فرمودید از منظر روایات ببینید، بله، اگر ما رفتیم سراغ قرآن و روایات، علم میشه اون چیزی که مربوط به شناخت انسان است، شناخت مبدأ است و معاد است و اون چیزی که برای آخرت و جاودانگی انسان مثمر ثمر است،
رهایی از ظلمت. بله، تعبیری بله، مثلا نمیاد نور و یغز فلافی قلب.
بله، احسنتم. اون چیزی که الان ما به عنوان علم و دانش و فناوری میشناسیم، اینا میاد تو دایره یک واژه‌ای به نام فضل. کسی که صاحب فضل است، فاضل است، یعنی از این علوم برخورداره، اما الزاماً عالم نیست. عالم به اون معنا کسی است که خود رو بشناسه، خدای خودش رو بشناسه، نسبت به معادش اطلاع داشته باشه، جایگاهش، اون سه تا سوال اصلی، ز کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، اینا رو بتونه پاسخ بده، یک خودشناسی پیدا بکنه و نسبت به اونچه که احوالات نفس انسان هست، از فضائل اخلاقی و مکارم اخلاق یا رذایل اخلاقی آگاهی کامل پیدا بکنه و نسبت به اینا بتونه تصمیم بگیره و راه رو پیدا بکنه. به مجموعه اینا میگن علم، یک اطلاع و آگاهی نسبت به خدا، نسبت به اولیاء الهی، کتب الهی. و این علم با ثروت ممکنه در یک به اصطلاح تباینی باشه. یعنی اگر انسان به این معنا که دنبال این علم بره، طبیعی است که یه مقداری از دنیا و اون اقتضائات زندگی دنیوی فاصله میگیره. لذا ما ببینیم اکثر این کسانی که دنبال فلسفه و حکمت و علم و عرفان و اینها بودن، یه آدم هایی بودن که فاصله داشتن از این مقتضیات زندگی انسانی، مقتضیات زندگی
اجتماعی،
نمیگم اجتماعی نبودن، ولی از این اقتضائاتش که خیلی رفتن دنبال ثروت اندوزی و انفاس فاصله داشتن قطعا. و کسانی که دنبال ثروت بودن عموما دنبال این مسائل نبودن، یعنی اونا که دنبال ثروت اندوزی بودند و خلاصه داشتن به قول خودشون تولید ثروت برای جامعه میکردن، خیلی فاصله داشتن از این فضایی که بر معنویات اینها حاکمه. نظامو بسته به این که علم رو چطور معنا بکنیم، علم رو چه ببینیم و به اصطلاح ما بتونیم به یک جایگاه صحیحی نسبت به این مسئله برسیم و به یک نگاه صحیح برسیم، میتونیم به این سوال همیشگی پاسخ بدیم. این تفاوت دیدگاه به صورت مبنایی وجود داره.
خیلی خوب، راجعش بیشتر صحبت خواهیم کرد. یه بسته گزارشی آماده شده سرکار خانم پهلوانی همکارم با محور و موضوع احادیث به یادگار مانده از کلام ارزشمند حضرت امام باقر علیه السلام که دو بخش گزارشی است، بخشش رو، بخش نخستش رو به اتفاق میشنویم و با مردم راجع به این موضوعات صحبت شده. یه اتفاق نسبتا میشه گفت جدید در فضای گفتگوهای رسانه‌ای با محور تولید گزارش هست. تماس میکنم.
امروز به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام تصمیم گرفتم چند حدیث از این امام عزیز رو با مردم به اشتراک بذارم و در موردشون کمی با هم صحبت کنیم.
امام باقر علیه السلام کبر و بزرگی نمودن به منزله مرکبی است که سوار خود را به سوی آتش می‌برد.
امام باقر علیه السلام فرمودن کبر و بزرگی نمودن به منزله مرکبی است که سوار خود را به سوی آتش می‌برد.
من آیه رو که یعنی اوایل که همچین چیزی رو نخونده بودم، ولی وقتی اون آیه رو خوندم که خداوند به همه ملائکه و شیطان گفت که به حضرت آدم سجده بکنید و شیطان از کبر خودش این کار رو نکرد و اولین گناهی که شکل گرفت همین کبر بود و از این کبر بود که این شیطان رانده شد و چیزهای مختلفش که بعدش به وجود اومد، خیلی به خدا میخورد و لرزیدم چون خیلی سخت بود، یعنی خیلی بزرگ بود برام که اولین گناه این بود که کبر بود و شیطان انجام داد و به صورت سلسله وار پشت سر هم دیگه این به وجود اومد دیگه.
چطور تمرین کردین که دور باشین از این کبر؟
خیلی سخته. سعی کردم نمیدونم با اطرافیان خودم مثلا حالا یه جوری برخورد بکنم که فکر نکنن که حالا خودشو میگیره یا یه همچین چیزایی، یا خود از بالا نگاه میکنه. کسی که مغروره و کبر داره مردم نمیتونن باهاش رابطه بگیرن.
تکبر و خود بزرگ بینی یه چیزیه که یه نوع نشونه، یه نوع غروره دیگه، که فقط طرف خودش رو ببینه، بعد فقط کارهای خودش به چشش بیاد که هر لحظه ممکنه طرف رو به همون که حدیثی که امام فرمودن به سمت آتش میکشونه و ممکنه که براش یه سختیایی داشته باشه یا گنجایش وجودیش کم بشه، غیر از خودش کسی رو نبینه، مطمئنن ارتباطش تنگتر میشه چون هر کسی نمیتونه با اینجور آدم ارتباط داشته باشه، برخورد داشته باشه.
Thank you.
در میان ارادت ورزان به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام کسانی بسیار هستند که با قلمشون، با نفسشون، با حرکتشون و با خلق آثار علمی، فرهنگی، ادبی و هنریشون در این مسیر اتفاقات مهمی رو رقم زدند و در طول زمان ماندگار شده. از جمله اونها کسانی هستند که در مسیر تولید آثار ادبی قدم برداشتن. بسیاری از آثار ادبی در حوزه شعر، داستان، رمان، قطعات ادبی، فیلمنامه و خیلی از این دائره حرکت اهل قلم بر مدار نگاه به اهل بیت علیهم السلام آثار ماندگاری رو رقم زده و از آن جمله‌اند شعرایی که در طول سالیان چه در ادبیات کهن ما چه در دوره همروزگار و معاصر ما آثار سترگی رو خلق کردند و آفرینش آثار ادبی ارزشمند محصولش این هست که خیلی از ماها برای یاد کرده موضوعاتی در مسیر اهل بیت علیهم السلام با اون ابیات و با اون آثار سخن میگیم. از جمله اون آثار مثل همین اثر آمدم ای شاه پناهم بده که محصول اندیشه ادبی زنده یاد استاد حبیب الله چایچیان متخلص به حسان هست. قطعه ای رو با صدای خودشان و اثر باقرانه ای که سرودند در این حال هوا به اتفاق میشنویم. به روحش سلام و درود و صلوات هدیه میکنیم. الله مصلی بر محمد و آل محمد.
در جهان هم شأن و هم تایی کجا دارد رقیب، چون که یک جا چار محبوب خدا دارد رقیب. نور چشمان رسول و پور دلوند بطول، صادق و سجاد و باقر مجتبا دارد رقیب. نور چشمان رسول و پور دلوند بطول، صادق و سجاد و باقر مجتبا دارد بقی. خلق شد عالم ز یمن خلقت آل عبا، یک تن از آن پنج تن آل عبا دارد بقی. همدم دلدادگان و محرم محراب راز، هست زین العابدین بنگر چه ها دارد بقی. حاصل آیات قرآن باقر علم رسول، حاصل آیات قرآن باقر علم رسول، وارث وزد و کمال انبیا دارد. حاصل آیات قرآن باقر علم رسول، وارث فضل و کمال انبیا دارد بقی. صادق آل محمد ناشر احکام حق، دین و دانش را رئیس و پیشوا دارد بقی. در نظر آید زمین بر چرخ سنگینی کند، بس که خاکش گوهر سنگین بها دارد بقی. گرچه تاریک است و در ظاهر ندارد یک چراغ، همچو ایوان نجف نور و صفا دارد بقی. رازها گوید به گوش شب در اینجا کهکشان، رمزها از خلقت ارض و سما دارد بقی. اختران حیران و مه مات است و شب غرق سکوت، یا که پاس احترام اولیا دارد بقی. سایه ها نجوا کنان بر مدفن آن چار تن، کرده شب گیسو پریشان یا عزا دارد بقی. سر به دیوارش زند هر کس از اینجا بگذرد، در سکوتش ناله ها و گریه ها دارد بقی. چار معصومند و دورند از حریم جدشان. شکوه ها از دشمنان مصطفی دارد بری. می کند محکوم ظالم را به هر دور زمان، گفته ها با زائران آشنا دارد بقی. بشنو از این قبرها بانگ انا المظلوم را، تا که مهدی باز آید این ندا دارد بقی. تا شود ثابت که نور حق نمی گردد خموش، گرچه ویران شد جلال کبریا دارد بقی. ناله ام البنین با اشک زهرا همدمم، در غبار غم جمال کربلا دارد بقی. چون حسان اینجا بود شبها مسیر فاطمه، تا که نامحرم نیاید انزوا دارد بقی. چون حسان اینجا بود شبها مسیر فاطمه، تا که نامحرم نیاید انزوا دارد.
گفته ها با زائران آشنا دارد بقی، در غبار غم جمال کربلا دارد بقی. دم حسین معصومی عزیز گرم به خاطر انتخاب این بسته رسانه‌ای ارزشمند و یاد کرده. زنده یاد استاد حبیب الله چایچیان متخلص به حسان و لحظه های غمگنانه‌ای که رقم خورد با نفس گرم ایشون و بازشنوایی این اثر برای ما هم خاطرات بهره بردن از دوران زندگی استاد حسان رو به یاد آورد، هم لحظه های ناب خلوتی مزار حضرت امام باقر علیه السلام در گلستان بقیع که در ایام موسم حج، حاج آقای پویا شما هم تجربه کردید دیگه، احتمالاً توی همچین ایامی همه در مسیر انجام اعمال واجب حج هستند و کسی در مدینه نیست از زائران. بله من خاطرم هست آخرین نوبت همین 3 سال گذشته دیگه، پیش از این بحران کرونا توفیق داشتیم و توی مأموریت رسانه‌ای و لحظه‌ای که گره می‌خوره با نام امام محمد باقر علیه السلام، لحظه‌ای که همه توی مکه هستن و مشغول انجام اعمال هستن و دلها پر می‌زنه دیگه برای این مناسبت. و خب به هر حال یکی از آرزوهای رهروان اهل بیت علیهم السلام همیشه این هست که بارگاهی در خور شأن اهل بیت علیهم السلام در گلستان بقیع ان
شاءالله به این زودی این اتفاق افتاد.
ان شاءالله چقدر فرصت خوبیه که بیاموزیم از دامنه علوم حضرت امام باقر علیه السلام.
انشاءالله. من این نکته خدمتتون بگم، این که حضرت باقر علیه السلام خودشون دستور داده بودند که 10 سال در منا برایشون اقامه عزا بشود، خودش شاهد گویای خوبیه برای این مطلب که اون شب و روزهای شهادت حضرت در مدینه خبری نیست. متاسفانه قربت خاصی اونجا برای شهادت امام باقر علیه السلام هست. ما در شهادت ائمه به جز ائمه بقی لااقل در اطراف حرمشون و مزارهای منور و متحرشون اون عزاداری هایی که در خور باشه رو داریم میبینیم در این زمان، جز ائمه مظلوم بقی که امیدوارم انشاءالله به همین زودی ها خداوند توفیق بده با از بین رفتن این خاندان ظالم و ستمگر آل سعود اونجا به دست شیعیان حقیقی و واقعی که هستن در همون مدینه، شیعیان بسیار مخلص و نابی. به شما هم زیارتشون کردین، انشاءالله اونجا اقامه بشه این عزاها و در خور اهل البیت اقامه عزا و همینطور در مناسبت‌های اعیاد و ولادت‌ها اقامه مجالس شادی بشه. اگه اجازه بدیم من یه چند جمله راجع به امام باقر
حتما با افتخار میشنوم.
نام مبارک حضرت محمده، هم نام پیامبر هستن. بله. و اولین امام معصوم که هم نام پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله هستن ایشونن. و جالبه جناب جابر ابن عبدالله انصاری پیام رسان و سلام رسان پیامبر به ایشان هست. خیلی حکایت مشهوریه و در منابع متعدد شیعه و غیر شیعه اینو ذکر کردن که جابر ابن عبدالله در سن کهولت و پیری که بیش از 90 سال عمر داشت، امام باقر علیه السلام رو در مدینه ملاقات میکنه و میگه من پیام رسان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستم که ایشون به من گفته اونقدر میمانی تا نوه من محمدی که مشهور به باقرالعلوم هست میبینی، سلام منو به او برسان. خیلی منظره زیبا و جالبیه و چقدر برای او شروع شعف ایجاد کرد وقتی حضرت رو دید، گفت شکل و شمال چه که شمال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، هم نام ایشون هستی، اخلاق همونه و سلام پیامبر رو به ایشان رساند. حضرت چرا باقرالعلوم نامیده شدن؟ البته القاب دیگه هم دارن اما این مشهورترین لقب حضرته، به جهت اینکه حضرت در اون فرصتی که داشتند یک نهضت علمی خاصی رو ایجاد کردن، چون در زمان امام سجاد علیه السلام اصلا امکان کار علمی وجود نداشته و ما اون موقع واقعا اثری از علم نمی بینیم. اما در دوران امام باقر علیه السلام به یک علل سیاسی و اجتماعی اون اتفاقی که رخ میده اینه که نهضت علمی و حرکت علمی با یک شتاب خاصی شروع میشه و یه هم میبینیم که عجب محدثانی پیدا شدند و کسانی که میخوان صاحب نظر در تفسیر بشوند، در کلام و اعتقادات بشوند و امثال اینها. و امام باقر علیه السلام در اون زمان که هنوز علوم اسلامی به صورت مثل معادن دست نخورده هستند، مثل نفت پالایش نشده است، شروع میکنند به پالایش و این معدن رو ساخته و پرداخته کردن برای اینکه مورد استفاده مصرف کننده قرار بگیره. لذا به حضرت میگن باقرالعلوم، شکافنده دانش ها و کسی که تدوین میکنه مسائل اساسی هر علمی رو و در واقع برای او یک شالوده و اساسی درست میکنه، به قول مهندس ها فونداسیون علوم رو حضرت میریزن، پیسازی علوم اتفاق میفته در زمان حضرت با عنایت خود حضرت ها. لذا اون کسانی که اون موقع بین غیر شیعیان هم انسان های بزرگی بودن و از لحاظ علمی انگشت شمار و انگشت نما بودن و مشهور بودن، اینها پیش امام باقر علیه السلام اظهار خضوع و تواضع میکردن و افتخارشون این بود. خیلی جالب، این در منابع غیر شیعه اومده که افتخار بزرگترین علمای اون زمان این بود که بگوین ما شاگردی محمد باقر علیه السلام رو کردیم. این اگر میخواست بگه من صاحب نظرم و من مطلعم و آگاهم نسبت به یک علمی، خودش رو به عنوان شاگرد امام باقر علیه السلام، تلمیز ایشون و دستخوانده در مکتب ایشون معرفی میکرد، این میشد یک شاهد و گواهی بر این که او دستخوانده است، مطلع است، آگاه است و از لحاظ علمی امکان صاحب نظری رو داره. و بزرگان از علما و دانشمندان غیر شیعه هم از محضرشون کسب علم کردن، تتلمز کردن، تلمز غلطه، اشتباه مشهوری ولی غلطه، تتلمز کردن چون چهار حرف اصلیش تلمز است، تتلمز کردن، شاگردی کردن. و بعدها هم بعضی از راویان میگن که مثلا ما در مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که حلقات درسی تشکیل میشده، مسجد النبی، بارها میشنیدیم افرادی که میخوان مطالب علمشون رو شروع بکنن میگفتن قال الباقر چنین چنان. این که تو اصطلاح حالا بعضی از علما و بعضی از متشرعه مشهور میگن هی قال الباقر قال الصادق میکنی، به خاطر اینکه این بیشتر علوم، بیشتر روایات، بیشتر متون در واقع علمی و کلامی و اعتقادی ما برمیگرده به مکتب امام باقر و بعد امام صادق.
خیلی خوب، شاید یه دقیقه فرصت پایانی این بخش هست. این که میفرمایید حالا صرف نظر از نگاه تاریخ اسلامی نسبت به دوره معاصر زندگی حضرت امام باقر علیه السلام، به نظر میرسه که با همین بازخوانی از شخصیت ایشان که باز هم مبتنی بر دوران زندگی ایشان هست، یعنی در اون دوره نیاز علمی در بین گروهی که هم عصر حضرت امام باقر علیه السلام زندگی میکردن زیاد بوده،
یعنی آتش علمی بوده،
آتش علمی اصلا دقیق‌تر اصلا هست. و این یعنی این که نمیشه انکار کرد که در اون روزگار مردمان هم عصر حضرت ایشان از دائره ثروت رها بودند، نه مردمانی بودند که ثروت هم داشتند، کار هم میکردند، مراودات مالی هم داشتند، تجارت برقرار بوده، بازرگانی برقرار بوده، اساساً ثروت بیرنگ اصلی زندگیشون هم بوده.
اصلا یه چیزی بگم، خود امام باقر علیه السلام یه نفر میگه آقا من رفتم دیدم روز گرم تابستون حضرت داره عرق میریزه بیل میزنه تو مزرعش. حالا امام باقر که مشهور به علم و معنویات، میگه رفتم تذکر دادم آقا اگه در این حال شما مرگ به سراغت بیاد چی جواب خدا رو میدی؟ حضرت میفهم اتفاقا همین درسته، من دارم کار میکنم که به امثال تو محتاج نشم، این تولید ثروت برای این که احتیاجم به فقرم رفع بشه. بعد فهمودم من اگه به پیشگاه خدا برم الان تو بهترین حالتم. همون امامی که این جور مکتب علمی رو ایجاد فرموده و اون جور معنویت رو در جامعه پمپاژ کرده،
در مسیر کسب مال حلال داره قدم برمی‌داره و دوران زندگی ایشان هم دورانی است که مردمان هم عصر ایشان در حداقل همون جغرافیای زندگی حضرت، یعنی شبه جزیره، مشغول به تولید ثروت هستند، ثروتمند هستند، از فعالیت های کشاورزی و باغ و دام و موارد
تجارت،
بله. و از دیگر سوی این نگاهی که می‌فرمایید حالا با همون برش تاریخ اسلامی، یعنی اینکه این آتش علمی وجود داره و خب این آتش علمی تا دوران امام صادق علیه السلام، تا دوران امام جواد علیه السلام،
بله،
ادامه پیدا می‌کنه،
هیچ وقت متوقف نشد
و اساساً حتی دشمنانی که کمر به در واقع قتل اهل بیت علیهم السلام هم بسته بودن، حالا در دوره طولانی مدت خلفای عباسی، بنی العباس هم از قضا یکی از سلاح‌هاشون مهاجهای علمی بوده در مقابله با حضرات معصومین علیهم السلام. خواستم که از بحث مشارکتی با مردم هم غافل نشیم، حول این موضوع داریم صحبت میکنیم که برتری علم یا ثروت در زندگیه. بخشی رو به اتفاق میشنویم همینه که همکارم سرکار خانم میر کریمی این بخش رو مهیا کردن با بازشناسی یکی از کتابهایی که برای من و شما معرفی خواهد شد.
در حوزه زندگی امامان معصوم علیهم السلام نویسندگان بسیاری نوشتند. آقای جواد نعیمی نویسنده‌ای هستند که سالهاست در قالب کتاب‌های مختلف برای کودکان و نوجوانان از زندگی معصومین میگن. ایشان در یک جلد از کتاب‌های خودشون در مورد زندگی امام باقر علیه السلام نوشتند که در مورد اون بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. الحمدلله خداوند توفیق داده که بیش از 130 عنوان کتاب در دو حوزه کودک و نوجوان و بزرگسال به چاپ برسونم و بخش عمده کارهای من هم زمینه مذهبی و دینی داره و ادبی.
کتابی نوشتید با عنوان 14 معصوم، یک جلد از این کتاب ویژه زندگی ما محمد باقر علیه سلام هست.
بله.
برای کودکان و نوجوانان خواستید راجع به زندگی ایشون توضیح بدید.
بله، عرض کنم حضور شما که این مجموعه 14 جلدی 14 معصوم هست. عنوانش هست قصه های زندگانی 14 معصوم. جلد هفتم این کتاب تحت عنوان قصه های زندگانی امام محمد باقر علیه السلام هست، در قطع جیبی چاپ شده، بیشتر برای نوجوانان و جوانان در حقیقت عنوان یک کتابی که خیلی با نثر روانی باشه و وقایع و حوادث زندگانی معصومین رو مطرح بکنه، حدود 11 فصل داره، در هر فصلی چند داستان از زندگی حضرت رو آوردیم، حدود نزدیک به 40 داستان از زندگی امام باقر علیه السلام هست. معمولا روال کار توی این مجموعه 14 جلدی و از جمله همین جلد از تولد و ولادت هر امام یا هر معصومی شروع میشه تا شهادت، داستان شهادت هر معصوم. این کتاب هم روالش همین.
و چه بخش از زندگیشون در کتاب تاکید ویژه روی اون داشتی؟
بله، البته این سوال در واقع خیلی پاسخ دشواری داره، یعنی عرض میکنم که همه قسمت های زندگی معصومین واقعا عبرت انگیز و درس آموز هست، ولی در بخش های از مثلا فرض بفهمید الان من این کتاب رو باز کردم، داستان اون مرد نصرانی پیش چشمم هست که آمد و به امام توهین